ای خدای تنهایان و بی کسان و بی نسان،
به عظمت یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن،
به نبوت یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علیا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوام، كل هم وغم سينجلي بعظمتك.
يا الله
يا الله
يا الله،
بنبوتك
بنبوتك
يا محمد
يا محمد
يا محمد، بولايتك
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا
علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا
خدا اگر آدم رو حفظ کنه اینطوریه، اینطوریه که این دعا رو در حق هر کدوممون مستجاب کنه که خدایا ما رو به عشق زنده بدار، به عشق بمیران و به عشق محشور بگردان. خدایا حافظمون باش.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
در مسیر شعار سال 1405، اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، تنها با حضور فعال و همراهی تک تک ماست که می توانیم به اهداف بزرگ دست یابیم. هر ایده، هر تلاش، هر همکاری کوچک سوختی است برای موتور پیشرفت کشورمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
محمد رضا قرائی، مدرس و پژوهشگر علوم اقتصادی.
در این نوبت میخوام به عرض برسونم که مقوله امنیت ملی که یکی از مؤلفه های مهم برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی هست و تاب‌آوری یک جامعه و یک ملت رو بالا میبره، فقط مسئله امنیت از لحاظ فیزیکی و ظاهری و ابزاری نیست. امنیت ابعاد مختلفی داره، همینطور که ناامنی هم ابعاد مختلفی داره. گاهی امنیت و ناامنی اصلا فیزیکی نیست، با پدیده های فیزیکی و ملموس سر و کار نداره، بلکه روانی هست، بلکه نامحسوس هست. ببینید، در کتاب ژئوپلیتیک اطلاعات آنتونی اسمیت یه نکته ای رو میگه در صفحه 86. میگه خبرگزاری های غربی دانسته به وقایع این نظیر بحران ها، فاجعه ها و درگیری های جهان سوم بیش از حد معمول توجه میکنند، در صورتی که همین وقایع، بحران ها، فاجعه ها و مانند این در کشورهای توسعه یافته اگر اتفاق بیفته اون رو نادیده میگیرند. این نکته مهمیه که اسمیت در کتاب ژئوپلیتیک اطلاعات میگه، یعنی اصلا نیازی نیست خبرگزاری های غربی و امپریالیستی بخوان دروغ منتشر کنند، گاهی یک راست رو دائم تکرار کنند، یک واقعه تلخ رو دائم تکرار کنند. 10 سال پیش اگه خاطرتون باشه اون واقعی که اتفاق افتاد، ساختمان پلاسکو فرو ریخت. خب یک ساختمان پلاسکو با یه ابعاد نسبتاً محدود و عزیزانی که ما اونجا از دست دادیم، هم از شهروندان و هم به ویژه از آتش نشانان محترم، میخوام بگم این بعدش چقدر در جامعه بود به نظر شما شهروندگان محترم. اما اگه دائم رسانه بیاد، به ویژه مثلا خبرگزاری هایی که بالاخره میخوان پمپاژ کنن ناامیدی رو در جامعه، که مثلا ساختمون ها لرزان هستند، ثباتی ندارند، استحکامی ندارند، و اینو تعمیم بدن آیا پلاسکوی دیگری اتفاق خواهد افتاد، مثلا دائم اینو بگن از صبح تا شب، از شب تا صبح در خبرگزاری های مختلف، در رسانه های مختلف، در شبکه های مختلف مجازی و رسانه های دیگر رسمی، مثلا دائم این رو اخبار گفته بشه. شما میبینید که یک اتفاقی که در یک گوشه ای از شهر افتاده تمام کشور رو تحت شعاع خودش قرار داده. اسمیت در این مسئله که اشاره میکنه در کتاب ژئوپلیتیک اطلاعات میگه خبرگزاری های غرب وقتی میان بحرانی در یک کشور اتفاق میفته، اون رو بیش از حد معمول پوشش خبری میدن، در حالی که اگر همین اتفاق در کشور خودشون بیفته. این نکته مهمیه که اسمیت به اون اشاره میکنه. لذا امنیت ملی که در شعار انتخاب شده رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مدت ظله العالی آمده، یه نکته خیلی مهمیه. یه بعد نرم داره امنیت ملی، همچنان که ناامنی ملی هم خدای نکرده همینطور هست. یعنی یه بعد نرم داره، یه بعد در واقع غیر ملموس داره، انگار مثلا بشی بگیم یه بعد متافیزیکی داره، ملموس نیست، خیلی مشخص نیست، جلو به چشم نیست، ولی ناامنی ایجاد میکنه. و اون مسئله ای هستش که بحران ها رو، فاجعه ها رو ما بیش از حد اگر پوشش بدیم. پس به این مسئله انشالله توجه کنیم. هر چیزی رو به اندازه خودش در اخبار، در رسانه، در شبکه های انتقال داده، انتقال تحلیل مثلا بیاریم، اگر بیش از حد بشه این در واقع آسیبزاست. به این نکته توجه کنیم. و من تشکر میکنم از تمام رسانه ها، از تمام اون ابزارهای انتقال داده و تحلیل در کشورمون، از رسانه ملی و روزنامه ها، مکتوبات و مانند این، که تلاش میکنن در کنار پوشش جنگ پوشش اتفاقایی که افتاده، اتفاقای ناگواری که افتاده، در این حال میان مسائل شادی آفرین رو هم در جامعه گسترش میدن، پوشش میدن. این بسیار خوبه، در واقع این یک تعادلی در جامعه ایجاد میکنه و اون بعد امنیت ملی رو که در شعار سال از منویات مقام معظم رهبری هست انشاءالله بهش عمل میکنه. امیدوارم روز به روز به این مسئله بیش از پیش توجه کنیم و بتونیم با فراهم سازی در واقع مقدمات امنیت ملی برای اقتصاد تاب‌آور و اقتصاد مقاومتی انشاءالله مؤثر باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ایران هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی نام تو بردم نظمی ماند و مهم و ابی انت و امی، گویی یا هیچ نهمی به دلم بوده نغمی و ابی انت و امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان من لا
پنجره ای رو به نور به روایت حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام بر شما شنوندگان محترم، خوشحالم که یک جلسه دیگه در خدمت شما هستم با مباحثی از نهج البلاغه. فرمایشات امیرالمومنین در باب عظمت قرآن، ویژگی های قرآن رو تا اینجا با هم مرور کردیم و دیدید که چقدر گستره زیادی رو شامل میشه و چقدر فرمایشات امیرالمومنین در باره قرآن هم به لحاظ کمیت زیاده هم به لحاظ کیفیت نابه. و اما خطبه 198 که چند جلسه مفصل راجبش بحث کردیم، سه فقره دیگه ازش باقی مونده از اون فرمایشاتی که درباره قرآنه. حضرت میفرماد قرآن چیست؟ علمن لمن وعا، دانشیست برای کسی که پذیرای اون باشه. میتواند اشاره به دانش‌های مختلف باشه، استدلال‌هایی که آمده، علمی که در قرآن آمده، اشارات علمی که در قرآن آمده. میفرماد کسی که ظرفش پذیرای نور قرآن و محتوای قرآن باشه، برای او قطعاً علم محسوب می‌شود. و حدیثاً لمن روا، و حدیثی است برای کسی که اون رو نقل می‌کنه. اینم نکته مهمی است. گاهی اوقات ما با یک استدلال علمی طرفیم، با یک استدلال منطقی عقلی طرفیم، دو تا چهار تا مثل جدول ضرب میمونه، مثل استدلال‌های منطقی میمونه. گاهی اوقات قرآن این استدلال‌ها رو در اختیار ما قرار داده که منحصر به زمان خاصی نیست، یک استدلال علمی است، یک استدلالی است که هر عاقلی اونو میپذیره. مثلا میفرماد آیا کسی که موجودات رو خلق کرده بهتر میشناسه عالم هستی رو یا کسی که خودش مخلوقه؟ یه گزاره علمی است. اما گاهی اوقات یک اخبار و خبری از اتفاقات گذشته یا از آینده میده، مثلا راجع به قوم موسی، جزئیات اتفاقاتی که برای موسی و فرعون رقم خورد، جزئیات اتفاقی که حضرت ابراهیم در احتجاجات خودش با قومش بیان کرد، نحوه غرق شدن فرعون، یا اتفاقاتی که در آینده خواهد افتاد، مثل ابتدای سوره مبارکه روم میفرماید که غلبت روم، روم در این جنگ مغلوب شد اما در چند سال دیگه پیروز میشه و این پیشگویی قرآن در حقیقت پیوست. اینجا دیگه سبقه ادله منطقی نداره، بلکه یک اخباری رو در اختیار ما قرار میده، به تعبیر امیرالمومنین یک حدیثی رو در اختیار ما قرار میده که اگر قرآن بیان نمیکرد ما دسترسی به اون واقعه نداشتیم، و این هم جزء الطاف مهم خداست. اما آخرین نکته‌ای که در این خطبه درباره قرآن امیرالمومنین میفرماد و بسیار هم مهمه که باید توضیح قرآنی بدیم، حضرت میفرماد و حکما لمن قضا، قرآن حکمی است برای اون کسی که داوری و حکمرانی میکند.
علم و دانش پرارزشی است برای کسی که آن را حفظ و نگهداری کند، و گفتار والایی است برای آن کسی که آن را روایت نماید، و حکم قاطعی است برای کسی که با آن قضاوت کند.
کتاب آسمانی، یعنی کتابی که خدا نازل کرده، همیشه یکی از کاربردهاش حکمرانی و قضاوت بوده. حالا چه قضاوت به معنای قضاوت در دادگاه یا بین دو نفر در خصومت یا بین دو جریان در خصومت‌هاشون، چه حکمرانی کلان بر جامعه. آیات 44 به بعد سوره مبارکه مائده رو هم یه مرور کنیم. خدا می‌فرماید انا انزلنا التوراة، ما تورات را نازل کردیم، محتویات تورات هدایت و نور بود. یه سری گروه‌هایی با این تورات قضاوت و حکمرانی می‌کردن، یحکم بها، یعنی با این تورات. چه کسانی؟ اولینش النبیون، یعنی انبیا، کسایی که انبیا الهی بودن با این کتاب قضاوت و حکمرانی میکردن، اما منحصر در انبیا نبوده. بعد از رفتن انبیا چه کسانی با این کتاب قضاوت و حکمرانی میکردن؟ الربانیون والاحبار، یعنی دانشمندان دینی و علمای دینی. با چه حکم میکردن؟ به مستحفظو من کتاب الله، به واسطه آن چیزی که از کتاب خدا فرا گرفته بودند. متخصص بود، عالم بود، به تعبیر امروزی مرجع تقلید بود، یک مجتهد بود، هر آن چیزی که یاد گرفته بود در حد تخصصی عمرش رو پایین گذاشته بود، به واسطه این حکمرانی میکرد. این خیلی نکته مهمی ها، جواب اون افرادی که ممکنه در ذهنشون این سوال باشه که چه کسی گفته ما باید با قرآن حکومت کنیم، مثلا حکومت اسلامی بر مبنای قرآن چرا ما باید بپذیریم؟ خدا داره میفرماید اصلا مبنای این که خدا کتاب آسمانی نازل کرد، یکی از مبانیش حکومت دینی بود، حکمرانی دینی بود. و بعد از انبیا خود خدا میفرماید که دانشمندان دینی، یعنی مجتهدان و مراجعی که اون علم کتاب الله رو فرا گرفته بودن. و کاملا هم منطقی ها، وقتی بناست بر اساس کتاب آسمانی حکمرانی شود، قضاوت شود، اگر انبیا بودن که خود انبیا باید حکمرانی کنن، اگر در ایامی دسترسی به انبیا و امامان نبود، چه کسی باید حکومت را به دست بگیرد؟ کسی که آشناترین است به مبانی این کتاب آسمانی. حالا اگر کسی نخواست این کار را انجام بده، نخواست بپذیره، خدا در آخر آیه یک نکته مهمی می‌فرماید: و من لم یحکم بما انزل الله، کسی که به واسطه آن چیزی که خدا نازل کرده، یعنی کتاب آسمانی یعنی شریعت، به واسطه آن حکمرانی و قضاوت نکند، فاولائک هم الکافرون، آنها همان کافران هستند. این همین در انتهای آیه بعد تکرار می شود، می فرماد کسی که به آنچه که خدا نازل کرده حکم نکند، فاولائک هم الظالمون، آنها همان ظالمانند. بعد در ادامه خدا می‌فرماید بعد از حضرت موسی حضرت عیسی آمد، ما انجیل رو نازل کردیم. جالب، می‌فرماید اهل انجیل هم باید به واسطه انجیل قضاوت و حکمرانی کنند. و آخر آیه دوباره همین رو تکرار می‌کنه، هر آن کس که به آن چیزی که خدا نازل کرده به واسطه کتاب آسمانی و شریعت حکم نکند، فاولائک هم الفاسقون. سه مرتبه خدا این رو تکرار کرد که اهمیت حکمرانی و قضاوت به واسطه کتاب آسمانی و شریعت رو میرسونه. بعد از این تکرارها میرسه به آیه 48 سوره مائده. خدا میفرماید و انزلنا الیک الکتاب بالحق، همانطوری که به انبیاء گذشته کتاب آسمانی دادیم، یک کتاب آسمانی به نام قرآن هم به تو دادیم، هم تصدیق کننده کتب پیشین است، هم نگهدار و نگهبان و حافظ و پاسدار کتب پیشین است. بعد اینجا خدا به پیامبر اسلام هم همین دستور رو میداد، فحکم بینهم بما انزل الله، تو بین مردم زمان خود به واسطه این کتابی که خدا نازل کرده حکمرانی و قضاوت کن. فکر میکنم با این همه تأکیدی که خدای متعال در این آیات راجع به اهمیت قضاوت و حکمرانی با کتاب آسمانی داره، دیگه جای شبهه بر آدم منصفی که قرآن رو قبول داره باقی نمیمونه که ما موظفیم که با احکام اسلامی و آیات و دستورات قرآن حکمرانی کنیم و قضاوت کنیم و جامعه رو اداره کنیم. حالا این قضاوت گاهی اوقات در دادگاهه که قدر متیقن این دستورات است، یعنی اون قاضی در دادگاه حتما باید با دستورات الهی و قواعد الهی قضاوت حکمرانی کنه در جامعه اسلامی، و فقط هم منحصر به این نیست. میشه گفت حداقل آدم باید احتیاط کنه که گاهی اوقات در نظر دادنمون، در تدریسم، در فضای مجازی، در گفتگوهای فامیلی و دوستان و با همسایا و رفقا و جمعای دور همی، گاهی اوقات شروع میکنیم نظر دادن، نظریه دادن، و یه نظراتی میدیم که نقطه مقابل قرآنه، نقطه مقابل دستورات خدای متعال. خدا فرموده کسی که میخواد قضاوتی کنه و حکمرانی بکنه باید طبق دستورات خدا باشه. مبادا ما یک نظرات شخصی بدیم خدای نکرده نقطه مقابل شریعت باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نام را بسیار خواهید دید، مربای موسوی. آنان که سلامتی را قدر می دانند موسوی را می شناسند. مربای موسوی، شیرینی لحظه ها، لحظه های قدیمی. مربای موسوی با عطر و بوی خانگی. مربای موسوی.
هی آرزوم بیمه ماشینم و قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره، با اسکی، بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره هیچی.
خب اینو زودتر میگفتی.
بیمه یخساتی ماشین با اسکی، بدون سود، بدون پیش پرداخت.
جم جم
چه اسم آشنایی؟
جم جم
اما جمبران چی داری؟
عدویه و حبوبات جمع بردیم، دل همه یه کدبانوها رو بردیم. وقتی تو خون جمعه کدبانو خواهد جمعه
حبوبان
بقیجات جمع.
سال هاست با شما قدم میزنیم. کفش فرزین سازگار با قلب دوم شماست. کفش فرزین، اصالت کفش تبریز. زیبای با اصالت کفش فرزین. تولید کننده یک کفش های منحصر به فرد چرمی، زنانه و مردانه با مرغوب ترین چرم های تبریز. نامی که قدم به قدم سال هاست با شماست. فرزین، آشنای دیروز، همراه همیشگی. کفش فرزین. تلفن 0413 637 0901. کفش فرزین.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر پخش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر نوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان شیراز، ساوی، رشت، مشهد و یزد.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن. با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی، و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن صمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن صمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و صمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90. خدمات تحویل در محله سپاهان، باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
میگم کچاپ دلپذیر از همیشه خوش رنگ‌تره.
خب معلومه.
انگار خط تولیدش از همیشه پیشرفته تره.
خب معلومه.
اصلا از همیشه با کیفیت تره.
ببین همه اینا معلومه چون بسته‌بندی شفافه.
خب اصلا از همیشه خوشمزه تره. این که دیگه بسته‌بندیش معلوم نیست.
این که همیشه معلومه چون دلپذیره. دلپذیره که متفاوته.
در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها
خداوند مردان جنگ چه کردند بر دشمنان ارتفاع.
این حضور ما در واقع یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
سامانی روایت ها.
سامانی روایت ها.
صدای ماندگار مردم. ماندگار مردم.
با ما در ارتباط باشید.
از تشریف دیشب تا الان تعریف می‌کنید.
بچه‌های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس‌ها، فیلم‌ها و صوت‌های خود به تارنمای
روایت‌ها .ir
مراجعه نمایید.
روایت‌ها روایت‌ها ثبت ماندگار حقیقت.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
ورزش ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما همراهان و شنوندگان همیشگی رادیو ایران. به برنامه امشب ورزش ایران خوش آمدید. شب شما به خیر باشه. میلاد یزدانی هستم، با افتخار همراه شما. قرار نیم ساعت ورزشی رو با هم سپری بکنیم و اتفاقات مهم ورزش کشور رو در کنار هم بررسی بکنیم. ۳۹۰۰ سامانه پیامکی برنامه ورزش ایران هست، پل ارتباطی ما و شما در رادیو ایران. مثل شب‌های گذشته برنامه امشب رو هم می‌خوایم با خبرهای فوتبال داخلی آغاز بکنیم. خبر اول از باشگاه پرسپولیس است.